بخش خبری ساعت 22 در آغاز سرخط خبرها. جهان اسلام سوگنشین رحلت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام، اجتماع عظیم عزاداران رضوی در حرم منور امام رضا علیه السلام. ورود 48 زائر ایرانی روبوده شده در سوریه به میهن، مراسم استقبال رسمی در فرودگاه مهرآباد. رایزنی های وزیر امور خارجه در مصر، گسترش روابط و سوریه محور اصلی گفتگوها.
ما اعتقادمون این است که راه حل سوریه راه حل سوری سوری است و این مردم سوریه هستند که بایستی نهایتاً تصمیم خودشون رو بگیرن.
گسترش برف و سرما به مناطق مرکزی و شمالی کشور، بارش 2 متر برف در پیران شهر.
انشالله سال خوب و پرمحصولی هم انشالله با این برف را داریم.
بالا گرفتن اختلافات چین و ژاپن بر سر جزایر مورد مناقشه. ژاپن مدعی شد 2 جنگنده چینی به حریم هوایی این کشور وارد شدند.
گشتنی هواپیما و کشتی های جنگی چین در محدوده جزیره دیاویو نشان دهنده هوشیاری و قاطعیت پکن و اقدامی متعارف در دفاع از سرزمین خود است.
و در پی بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم فرانسه، برپایی حراجی ها در زمان نامتعارف.
معمولا مراکز خرید در هر کشوری قبل از سال نو شلوغ میشه و بعد از عید به اصطلاح میگن در بازارها پرنده پر نمیزنه.
ما این اجناس رو با قیمت های پایین مجبوریم بفروشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بینندگان گرامی، شب شما بخیر. با تسلیت شب رحلت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. ایران اسلامی در شب رحلت جانگداز خاتم الانبیا پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام غرق در ماتم و عزاست. عاشقان و دلباختگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام با حضور در مساجد و اماکن متبرکه با نوحه و مرسی سرایی به یاد نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و مظلومیت و غربت تنها ترین سردار اسلام سوگواری می کنند. مراسم عزاداری و سوگواری در سوگ ارتحال جانسوز نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در بیوت مراجع عظام تقلید نیز برپا شد. در این مراسم وعاظ و مداحان اهل بیت علیهم السلام در رسای خاتم الانبیا صلوات الله علیه و شهادت سبط اکبر آن حضرت به سخنرانی و مداحی پرداختند. در آستانه سال روز شهادت امام رؤوف حضرت سامن الحجج علیه السلام، عاشقان و دلباختگان آن امام همام خود را برای برپای مراسم سوگواری به مشهد مقدس رساندند.
Come on! عاشقان پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش کیلومترها راه را طی کرده اند و حال به مشهد رسیده اند. مشهد عشق، مشهد الرضا.
کاروان پیاده سامان الحجج شهرستان بیژن.
چند کیلومتر؟
480 کیلومتر.
امروز مشهد سراپا عزادار رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود.
یادم از شهرستان گرگان، شهرستان کردکی آمده.
همه و همه آمده اند برای پیامبر رحمت و مغفرت. زائران آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در اجتماعی پرشور در صحن جامع رضوی حرم مطهر در رسای رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی علیه السلام عزاداری کردند.
تو دست سینه بزن یا رب، تو خود گواهی بی جرم و بی گناه.
به عشق شما اومدن آقا، همه اومدن به سر از تسلیت آقا.
انشالله امام زمان بیا قربت بگی.
دوست دارم جارو بزنم تو کفشکنی امام رضا باشه.
امام رضا تا نیستیم که اولای چه آرز الله وای واقعا زیارت جلاله اولاد دعوت لسه
مراد دهنده باب الهوایجه. هرچی داری وز آقا داری
بیتن حق امام رضا، لان امام رضا.
امام رضا علیه السلام در نزد خداوند دارای مقام و مرتبه عالی است و از این نظر بر ما واجبه به زیارت ایشون بیاییم.
ما از یزد اومدیم اینجا، صد ها کیلومتر اومدیم اینجا که به آقا امام رضا بگم که یه گوشه چشم ما بکنه،
زامن ما بشه.
تا این لحظه بیش از 1,000,000 مسافر و زائر به آستان مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف شده اند.
به مشهد مقدس می رویم و گفتگو می کنیم با همکارم آقای ناصر فاطمی. همکار گرامی سلام، از حال و هوای مشهد مقدس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رسول الله، مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد، اما با تکرار صلوات بر تو حضورت را در قلوبمان احساس میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در شب رحلت ملکوتی نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و شهادت سبط اکبر امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، امام حسن مجتبی کریم اهل بیت و در آستانه شهادت سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا، از بارگاه ملکوتی این امام همام خدمت شما همکاران عرض سلام و عرض تسلیت دارم. همطور که شما هم اشاره کردید، مراسم سوگواری و عزاداری دلباختگان و دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت از چند روزی شروع شده، به خصوص از امشب. امشب شب رحلت نبی مکرم و همینطور شب شهادت امام حسن مجتبی. دستجات و هیئات از اقصا نقاط کشور جای جای میهن اسلامی خودشون را رسوندند به مشهد مقدس تا با گویش ها و زبان های خودشون، با لهجه های خاص خودشون، ارادت و سوگواری خودشون را به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت ابراز و بیان بکنند. در تصویر البته مقدور نیست برای ما به تصویر بکشیم، اما تصویر چشم ما این را به شما میگه که خانم صارمی، هیئت ها، همه سوگواران به هر نحوی که میتونن خودشون را رسوندن به آستان مقدس رضوی تا بتونن در عزای رحلت نبی مکرم و خاندانشون شرکت بکنن و به نوعی با اهل بیت همدردی و در ماتم سوگ نبی مکرم به عزا بشینند. دستجات لحظه به لحظه وارد صحن انقلاب اسلامی و دیگر صحنها و همچنین در مقابل ایوان طلای حرم مقدس مطهر امام رضا وارد میشن، زنجیرزنی، سینه زنی به عزاداری میپردازن، یا حسن گویان یا رسول الله گویان در ماتم فقدان نبی مکرم و ائمه اطهار و این دو امام همام به سوگ و عزا و گریه میشینند. البته با توجه به اینکه فردا تعداد زائران هم روز به روز و لحظه به لحظه در حال افزایش هست، محدودیت‌های ترافیکی را ما شنیدیم که تنگتر خواهد شد، بیشتر خواهد شد، از تردد خودروها تا خیابان‌های منتهی به حرم امام ممنوعیت برایشون ایجاد کردن که ترددی نکنن. این هم به خاطر رفاه حال زائرانی هستن که پیاده وارد خیابان‌های منتهی به حرم میشن و به عزاداری میپردازن. آمار هم اینطور گفته میشه که در گزارش هم که پخش شد که تاکنون 1,000,000 زائر وارد شدن، این رقم افزایش پیدا خواهد کرد و به گفته مسئولان این رقم فردا و پس فردا و روز شنبه و تا آخر در واقع روز شنبه شام شهادت امام رضا به حدود 5,000,000 خواهد رسید و در واقع عزاداران همچنان در حال آمدن به مشهد مقدس هستن تا بتونن در عزاداری روزهای آخر ماه صفر شرکت بکنن و به عزاداری و سوگواری بپردازن. در خدمتتون هستم خانم صارمی، اگه سوالی باشه پاسخگو باشم.
التماس دعا و خدا نگهدارتون آقای فاطمی. اما 48 زائر ایرانی روبوده شده در سوریه وارد میهن شدند.
48 زائر ایرانی که 15 مرداد ماه سال جاری در ماه مبارک رمضان در حالی که عازم حرم حضرت زینب سلام الله علیها بودند توسط تروریست های مسلح سوریه روبوده شده بودند و با تلاش های مسئولان کشورمان روز چهارشنبه 20 دی ماه آزاد شدند.
سرانجام انتظار خانواده های 48 زائر و اسیر روبوده شده ایرانی به سر رسید.
کسانی که با هم درد بودن در این مورد خیلی ممنون. دست شما از اصحاب رسانه ممنونی، متشکریم.
از برادرانی که زحمات بی‌شائبه کشیدن کمال تشکر قدردانی میکنم.
خدمت مادر عزیزم که پاشو بوسیدم، خیلی خوشحالم.
جوری با ما رفتار کرده بودن که اصلا ما انتظار نداشتیم برگردیم، انتظار نداشتیم اصلا زنده بمونیم.
خدا رو شکر دوباره برگشته به میهن اسلامی خودمون.
مصر آخرین مقصد وزیر امور خارجه در سفر دوره‌ای به آفریقا. آقای صالحی پس از غنا، بنین و بورکینافاسو وارد قاهره شد و با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه مصر، همچنین دبیرکل اتحادیه عرب و نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد. گسترش روابط و همچنین سوریه مهمترین محورهای رایزنی‌های آقای صالحی در قاهره بود.
آقای صالحی که به دعوت رسمی وزیر خارجه مصر به قاهره سفر کرده، روز پرکاری داشت. وزیر خارجه در دیدار با رئیس جمهور مصر، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انتقال تجربیات 34 ساله خود به مردم مصر اعلام کرد. محمد مرسی هم ایران و مصر را یک روح در دو جسد دانست و با تاکید بر همکاری دو جانبه و چند جانبه در چارچوب جهان اسلام، از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای توقف خشونت‌ها در سوریه تقدیر کرد. وزیر امور خارجه در دیدار با محمد کامر عمر وزیر خارجه مصر هم راه‌های گسترش روابط دو جانبه تهران قاهره و آخرین تحولات منطقه‌ای از جمله مسئله سوریه را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این دیدار وزرای خارجه دو کشور با توجه به ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد و حضور مصر در اتحادیه عرب به عنوان یک عضو فعال بر همکاری‌ها در چارچوب نهادهای بین‌المللی تأکید کردند. همچنین دبیر کل اتحادیه عرب و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با حضور در محل اقامت آقای صالحی با وی دیدار و گفتگو کردند.
ما اعتقادمون این است که راه حل سوریه راه حل سوری سوری است و این مردم سوریه هستند که بایستی نهایتاً تصمیم خودشون رو بگیرن و نباید اجازه بدیم دیگرانی برای سوریه تعیین تکلیف بکنن. جناب آقای دکتر مرسی رئیس جمهور محترم مصر قبلا پیشنهادی را ارائه داده بودند و گروه تماسی از 4 کشور پیشنهاد دادن که تشکیل بشه، مصر و ایران و عربستان و ترکیه. کتاب امروز 3 جلسه این کشورها تشکیل دادن، البته به استثنای عربستان که در جلسه اول حضور داشت کارشناسیش، ولی بعد دیگه حضور نیافت. ما امیدواریم این اقدام جناب آقای مرسی همچنان با جدیت پیش بره.
در دیدار وزیر امور خارجه با احمد طیب، شیخ الازهر هم دو طرف بر وحدت شیعه و سنی تاکید کردند. شیخ الازهر اختلافات شیعه و سنی را فتنه غرب دانست و گفت پیامبر و قبله هر دو یکی است و باید جوانان مسلمان در مقابل این فتنه ها آگاه باشند. آقای صالحی با حضور در شبکه تلویزیون ملی مصر در یک برنامه زنده تلویزیونی با مردم این کشور صحبت کرد و در نشست خبری مشترک با همتای مصری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
خبرهای کوتاه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت وضع ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور را مطلوب خواند.
علی رغم اینکه خب جابجایی پول سخت‌تر شده، جابجایی کالا سخت‌تر شده، اما به حمدالله الان وضعیت ذخایر استراتژیک کالای اساسی کشورمون در مقایسه با پارسال همین موقع خیلی بهتره. یعنی نشون میده از موقعی که ما در واقع اولویت گذاری کردیم فعالیت‌های اقتصادیمون رو و با کنش و واکنش تحریم‌ها بهتر آشنا شدیم، چگونگی اونها رو بهتر درک کردیم، عمل کردیم در این حوزه خیلی بهتر.
دبیر انجمن برنج ایران گفت با توجه به افزایش تولید و واردات برنج امسال کمبود برنج در کشور نداریم. آقای علیزاده شایق برخی مشکلات در زمینه برنج را ناشی از دلال بازی و احتکار دانست و افزود میزان برنج مورد نیاز کشور سالانه 3 میلیون تن است که مجموع برنج تولیدی در کشور و وارداتی بیش از 3 میلیون و 150 هزار تن است که کمبودی در این زمینه نداریم. همزمان با ایام شهادت 8 امام شیعیان جهان، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام 22 رام قطار به حمل و نقل ریلی مشهد افزوده شد.
22 رام قطار مسافری با ظرفیت بالغ بر 18,000 نفر صرفاً برای عزیمت زائرین معزز آقا علی ابن موسی رضا که برای آخر ایام سفر قصد عزیمت به مشهد مقدس دارن تعریف کردیم. انشالله اجرایی میشه که از این ظرفیتی که ایجاد شده 11 رام قطار با ظرفیت حدود 11,000 نفر از شهرستانهای تهران، تبریز و کاشان به سمت مشهد مقدس تعریف شده که انشالله عزیمت میکنند و 8 رام قطار هم ما ظرفیت درون استانی ایجاد کردیم.
نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف و امور خیریه همزمان با آغاز هفته وقف روند توسعه فرهنگ وقف را در کشور رو به رشد خواند.
فرهنگ وقف در سطح کشور بین اقشار مختلف جامعه داره به تدریج مطرح میشه. تا پایان سال 88 گزارشی که داریم در سازمان اوقاف هر سال 200 موقوفه توسط مردم داشتیم. الحمدلله این رقم سال 89 بیش از 5 برابر شد، یعنی بیش از 1000 موقوفه داشتیم. سال 90 بیش از 1500 مورد، یعنی 7 برابر. 6 ماهای اول سال 91 هم نزدیک 800 موقوفه که باز رشد و افزایش خوبی داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره‌های گوناگون در دهه فجر امسال خبر داد.
ما جشنواره‌های متعدد بین‌المللی فجر رو داریم، در رأس همه برنامه‌ها هست که محدود به تهران هم نیست، بعضی از اینها در همزمان در استان‌ها هم اجرا میشه و بعضی از جشنواره‌های ما مثل جشنواره بین‌المللی فیلم فجر الان اعتبار جهانی داره، 31 جشنواره میخواد برگزار بشه و همینطور تئاتر هم 31 دوره هست و با وجود اینکه ما الان در دوره به اصطلاح تحریم ها به سر میبریم اما استقبال از خارج از ایران فراوان بوده.
با هدف توسعه روابط تجاری و گمرکی بین ایران و افغانستان، نشست مشترک مسئولان گمرک دو کشور در شهر هیرمند استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
کشور افغانستان هم از لحاظ حجم تجارتی که ما با کشور افغانستان قابل توجه هست، به خصوص در بحث صادراتمون جزو پنج کشور اول در واقع حجم تجارتمون محسوب میشه و اولویت ویژه‌ای رو در ارتباط با صادرات غیر نفتی داره و به این لحاظ جا داره که ما دوره‌ای با همتاهایمون در کشور افغانستان دیدار داشته باشیم، ان شاءالله مشکلات تجارتمون رو مرتفع بکنیم.
تصمیم گرفته شد که می موانع و مشکلاتی که در و اسبابی که به سبب آن می تجارت کامین ها هر دو طرف مرد استاد میشه، این را از بین ببره.
بارش برف و باران نیمه غربی کشور را فرا گرفته است. در پی بارش برف در استانهای غربی و مرکزی تردد خودروها به ویژه در گردنه ها به سختی صورت می گیرد. در پیران شهر 2 متر برف بارید. برف شدید در آذربایجان غربی راه‌های ارتباطی 533 روستای استان را مسدود کرد. در جنوب آذربایجان شرقی هم برف و کولاک راه ارتباطی 231 روستا را بست. در کردستان هم بارش 68 سانتی متر برف در شهرستان بانه، راه ارتباطی 700 روستا در شهرستان‌های سقز، دیواندره و مریوان را مسدود کرده که تلاش برای بازگشای این مسیرها ادامه دارد. نیروهای امدادی تاکنون بیش از 1200 مسافر را در محورهای لرستان، بیش از 700 نفر را در جاده‌های کوهستانی آذربایجان غربی و بیش از 380 مسافر گرفتار برف و کولاک را در جاده‌های همدان نجات دادند. پلیس راه از هموطنان خواسته است از ترددهای غیر ضروری در محورهای کوهستانی و گردنه‌های پوشیده از برف خودداری و قبل از سفر خودروی خود را به تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ مجهز کنند.
بعد از مدت‌ها انتظار صبح امروز بارش برف همه جای استان اردبیل رو سفید پوش کرد و چهره زمستانی به استان داد.
بارش اولین برف زمستانی علاوه بر اینکه چهره شهر رو کاملا تغییر داده، باعث شادی مردم و کشاورزان منطقه شده.
خوشبختانه امروز برف اومده، انشالله که همه جا برف بیاد، مخصوصا تهران که هوا آلوده شده.
انشالله سال خوب و پرمحصولی هم انشالله با این برف تو راه داریم.
این دونه های بلورین برف امروز میهمان کرد عراکی ها رو بر سر سفره یا سفید زمستون. سفره ای سفید که سیاهی آلودگی ها رو از لاجورد آسمان پاک کرد و نفس کشیدن تجربه خوش این روز برفی شد.
اومدین بیرون دیدین هوا برفی، خوشحال
فوق العاده.
برف و بارون خیلی نعمت الهیه دیگه.
خوشحال شدم بالاخره آلودگی هوا برطرف شد، دیدیم همه جا دوباره برفی و خیلی خوبه.
سپیدی رنگ رحمت پاک خدای مهربان بود که چهره روز رو زمستونی کرد.
هم آب زیاد میشه، هم برای کشاورزا خوبه، هم برای فضل سبز خوبه.
والا خوش را شکر با خدای و برکت الهی و زیاد بیان.
خیلی خوشحالیم از اینکه نعمت خدا رو به ما کرده و بارش برف رو به باریدان کرده.
بسته نباشی، دارید راه رو باز میکنی.
بله جا
خیلی خوشحالم واقعا، همدان و برفش خدا رو تعالی مرتضی شد.
من واقعا از صمیم قلبون خوشحالم، نعمت بزرگی آقای.
انشالله که همیشه برف بیاد زمستون که تابستان خوبی داشته باشیم.
همونطور که در تصاویر ملاحظه فرمودید در نیمه غربی کشورمون از دم صبح فعالیت سامانه بارشی کاملا چشمگیر بود. خدا را شکر که در قالب نقاط استان‌های نیمه غربی کشورمون بارش باران و برف داشتیم که عمده این بارش‌ها به شکل برف بود، اما از اینجا به بعد اون چه که در نقشه‌های ما به چشم می‌خوره حاکی از فعالیت این سامانه و انتقال اون به تدریج به استان‌های نیمه شرقی کشورمون پیش‌بینی می‌کنیم. نوبتی هم باشه از اینجا به بعد نوبت هموطنانمون در استان‌های شمال شرق، شرق و حتی تا حدی جنوب شرق کشورمون هم باشه. همچنان در استان‌های نیمه غربی بارش‌ها تداوم خواهد داشت. همینطور در گیلان، مازندران و گلستان هم بارش‌ها از امشب شدیدتر خواهد بود. اما مدل‌های دمایی ما نشون میدن که به تدریج تا یه ساعت آینده توده هوای سردی داره به سمت استان‌های شمالی کشورمون نفوذ می‌کنه. این منطقه آبی رنگ که ملاحظه می‌فرمایید نشانگر هوای سرد است. از امشب دمای هوا به طور محسوسی در قالب نقاط استان‌های شمالی کشورمون پایین میاد که اگر بخوام عدد رقم بگم بین 8 تا 12 درجه از امشب روند سرد شدن هوا رو برای بیشتر نقاط استان‌های شمالی کشورمون پیش بینی کردیم، هرچند که این سامانه بارشی در تهران بارش قابل توجهی رو به همراه داشت و عمده اون بارش‌ها در نواحی مرتفع استان تهران بود، اما وزش باد به داد این آلودگی هوا و شرایط سالم که در حال حاضر وجود داره رسید.
به اروپا می رویم. اتحادیه اروپا درباره گسترش دامنه بیکاری در اروپا، تشدید شکاف شمال جنوب و همچنین افزایش شکاف اقتصادی در کشورهای حوزه یورو هشدار داد. در کشورهایی همچون اسپانیا، یونان و ایتالیا کاهش تولیدات و افزایش بدهی زندگی بیشتر خانوارها را مختل کرده است. مردم اسپانیا با برپای تظاهرات در 6 شهر اعلام کردند آنها نباید تاوان بحران اقتصادی را بدهند. صدها تن از کارکنان بانک‌های اسپانیا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی این کشور در اعتراض به کاهش دستمزدها و برنامه دو بانک بانکیا و سانتاندر برای اخراج بیش از 9000 نفر از کارکنان خود به منظور کاهش هزینه‌ها تظاهرات کردند.
دولت اسپانیا از بانک‌ها و بانکداران محافظت می‌کنه، اما این مردم هستن که قربانی میشن. مردم پسندازهای خودشون رو از دست میدن. مردم اسپانیا نگران آینده خودشون هستن.
نگرانی از اینکه نتونم روز بعد غذای مورد نیاز خودم و خانواده‌ام رو تهیه کنم باعث میشه نیمه شب از خواب بیدار بشم. من بیکارم و ممکنه نتونم هزینه‌های اجاره منزل و قبض آب و برق خونم رو بپردازم.
ادامه بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم فرانسه باعث هجوم مردم این کشور به فروشگاه‌هایی شده که کسادی بازار اونها رو مجبور به ارائه تخفیف 70% کرده.
10 روز که از سال نو میلادی گذشته و شاید این چند تصویر با زبان بی زبانی گویاست که اوضاع چه قراره. مردم فرانسه که به علت بحران اقتصادی روزهای سختی رو تجربه می کنن، شب عیدی از خرید اجناس به دلیل گرانی خودداری و با این رفتار به نوعی فروشنده ها رو وادار به حراج‌های اجباری می کنن، به طوری که حتی مردم اجازه نمیدن کرکره فروشگاه ها کامل بالا بده. صف‌های طولانی تشکیل میشه و بعد از هجوم نوبت جنگ تن به تنه.
ما این اجناس رو با قیمت‌های پایین مجبوریم بفروشیم چون مشتری‌ها قدرت خرید ندارن و اجناس در فروشگاه میمونه.
برای کنسوماتور ابیان سرست لو مومان پریویلیژیه.
تفن شبکه یک تلویزیون فرانسه حراج امسال رو یکی از نادرترین حراج‌ها اعلام و این سوال رو مطرح کرد که تخفیف 70% اجناس در روزهای نخست حراج چه پیامی برای اقتصاد آسیب پذیر فرانسه داره.
مشکله، برای اینکه بحران اقتصادی همه را در فرانسه با مشکلات دوچندانی روبرو کرده. مردم حساب کتاب میکنن و خریدهای بعد از سال نو را به خاطر قیمت ها انتخاب میکنن، وگرنه اگر حراج نباشه و خریدی هم در کار نیست.
امروز در فرانسه این بحران اقتصادیه که درصد حراج کالاها رو تعیین میکنه، چون هیچ فروشنده فرانسوی تو این شرایط آسیب پذیری اقتصاد از سود بیشتر بدش نمیاد. علی علوی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پاریس.
خبری از خاور دور، ژاپن از ورود دو جنگنده چینی به حریم هوای این کشور در دریای چین شرقی خبر داد. یک مقام نظامی ژاپن مدعی شد که نیروهای دفاعی این کشور از شناسایی چندین هواپیمای نظامی چینی در حریم هوای این کشور در دریای چین شرقی خبر دادند. چین و ژاپن بر سر مجموعه جزایری در دریای چین شرقی اختلاف ارضی دارند. ادامه اقدامات تحرک‌آمیز چین و ژاپن بر سر جزیره مورد اختلاف، نگرانی‌ها درباره بالا گرفتن تنش بین پکن و توکیو را افزایش داده است.
اوضاع در محدوده جزیره مورد اختلاف چین و ژاپن پرتنش‌تر شده و نگرانی‌ها را از واکنش‌های احتمالی دو طرف افزایش داده است. ژاپن اعلام کرد تیراندازی هشداردهنده به سمت هواپیماها و کشتی‌های گشت‌زنی چین از جمله تدابیر این کشور در برابر پکن خواهد بود. دولت ژاپن سفیر چین را این هفته احضار و تأکید کرد پکن باید اعزام کشتی‌ها و پرواز جنگنده‌های خود را بر روی جزیره سینکاکو متوقف کند. چین هم ورود کشتی‌های جنگی ژاپن را به محدوده آب‌های جزیره مورد اختلاف غیرقانونی می‌داند.
گشت‌زنی هواپیما و کشتی‌های جنگی چین در محدوده جزیره دیاویو نشان دهنده هوشیاری و قاطعیت پکن و اقدامی متعارف در دفاع از سرزمین خود است.
اختلافات تاریخی و سرزمینی چین و ژاپن به روابط اقتصادی دو کشور هم آسیب زده و 66% چینی‌ها خرید کالاهای ژاپنی را تحریم کردند. هرچند شینزو آبه نخست وزیر جدید ژاپن گفته خواهان ادامه روابط خوب با چین است، اما اصرار توکیو بر مالکیت جزیره اختلافی دورنمای روشنی از بازگشت روابط به حالت 10 سال اخیر دیده نمی شود. محمد کاظم روحانی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرق آسیا، چین.
بخش دوم خبرهای کوتاه.
مردم عربستان در شهرهای ریاض و قطیف با تجمع گسترده در خیابان بار دیگر سیاست‌های خصمانه رژیم آل سعود را در سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز محکوم کردند. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهایی در حمایت از زندانیان سیاسی دربند آل سعود آزادی هرچه سریع‌تر آنان را خواستار شدند. منابع خبری از وقوع انفجار نزدیک ساختمان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل‌آویو خبر دادند. این حادثه در شمال بخش قدیمی تل‌آویو رخ داده است. گفته می شود در پی این انفجار چندین صهیونیست زخمی شدند. خبر دیگر این که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در دیدار ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در نیویورک بار دیگر تعهد آمریکا نسبت به امنیت رژیم صهیونیستی و ادامه روابط نظامی آمریکا با این رژیم را مورد تاکید قرار داد. خانواده گروگان‌های لبنانی اسیر در چنگال افراد مسلح در سوریه بار دیگر تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. خانواده‌های 9 لبنانی که در ماه می سال 2012 هنگام ورود به خاک سوریه به دست افراد مسلح ربوده شدند، با تجمع مقابل سفارت قطر در بیروت، پایتخت لبنان، آزادی گروگان‌ها را خواستار شدند. مسکو اعلام کرد طرح پیشنهادی بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای حل و فصل بحران این کشور در نشست آتی سه جانبه روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی در ژنو بررسی می شود. دوره جدید رایزنی های سه جانبه با حضور دیپلمات های روسیه و آمریکا و همچنین اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه جمعه این هفته در ژنو برگزار می شود. اخضر ابراهیمی در آستانه نشست مهم ژنو بار دیگر بر راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه به عنوان تنها راه ممکن تاکید کرد.
من فکر می‌کنم نشست ژنو با میخائیل بوگدانوف و ویلیام برنز معاونین وزرای خارجه آمریکا و روسیه نشست مهمیه. ما با آمریکا و روسیه به توافق نسبی رسیدیم و الان باید روی جامعه بین‌المللی کار کنیم. باید دیگر طرف‌ها رو هم به این باور برسونیم که تنها راه حل بحران سوریه راه حل سیاسیه و ابتدا باید به جنگ پایان داد.
در هفته 13 لیگ برتر بسکتبال امروز تیم‌های پتروشیمی بندر امام، محرام تهران، فولاد ماهان سپاهان، شهرداری گرگان و همیاری زنجان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال پس از نشست امروز خود با رئیس فدراسیون کشورمان برای ادامه همکاری و عقد قرارداد جدید به توافق نهایی رسید. در پایان هفته 8 رقابت‌های لیگ برتر بشو امروز تیم‌های فولاد ماهان سپاهان و دانشگاه آزاد حریفان خود را از پیش رو برداشتند. از این گروه تیم‌های پرشیان و دانشگاه آزاد با 18 امتیاز به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال NBA امروز تیم‌های سان آنتونیو، منفیس، کلیولند، تورنتو، یوتا، نیورلینز، بوستون، میلواکی، اوکلاهاما و دنور حریفان خود را شکست دادند. و در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های تنیس سیدنی امروز جولیان بنتو، کوین اندرسون، برنارد تومیچ و آندریاس سپی با برتری مقابل حریفان راهی مرحله نیمه نهایی شدند.
بدین ترتیب به پایان خبرهای ساعت 22 از شبکه خبر رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان.